اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، سلام و درود و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت یکایک شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی رادیو دری در بخش صبحگاهی. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و ساعت بسیار نیک و خوبی پیش روی شما عزیزان باشد. برنامه صبحگاهی رادیو دری را در روز جمعه 22 ماه مرداد یا اسد سال 1400 هجری شمسی آغاز میکنیم با تلاوت و ترجمه آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد. گفتند ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر جانهایی که فانی در وجود تو شدند. بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده هم و شب و روز برپاست و خداوند این زیارت را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. سلام بر حسین و بر علی ابن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین.
تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانشسرای و مکتب اولاد آدم است. از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. با سوز عشق نسبت بدعت مده رقیب، اسرارها نهفته به شور محرم است. هر رؤیت هلال محرم به چشم خلق، عینک برای دیدن آن حسن مبهم است. اسخر به صحن معرکه رفتن به دوش باب، درسی پی حصول حقوق مسلم است. هر قطره خون هنجر آن طفل شیرخوار، بر زخمهای پیکر اسلام مرهم است. سلام و درود و صبح بخیر مجدد عرض میکنیم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. امروز چهارمین روز از ماه عشق و حماسه، ماه شهادت، ماه محرم هست و ایام عزاداری سرور و سالار و بزرگ و سید شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. و ما این ایام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز تسلیت میگیم، انشاءالله که درس بگیریم از قیام امام حسین و این درس چراغ راه زندگی خود قرار بدیم در روزگاری که پر از تلاطم و پر از حادثه است. از چراغ هدایت حضرت امام حسین علیه السلام و از کشتی نجات یاری بخواهیم و کمک بخواهیم و زندگی سالمی داشته باشیم و در حوادث و گرفتاری های زمانه انشالله که دچار گمراهی، دچار اختلاف و دچار مشکل نباشیم. در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و فرصتی هست برای اعلام برنامه هایی که در بخش صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشاءالله که فرصت همراهی ما را داشته باشیم. اولین برنامه که بعد از صحبت‌های بنده شما شنوندای عزیز مشتمین برنامه تقویم تاریخ هست. بعدش رازهای زندگی را شنونده خواهید بود. بعد از رازهای زندگی برنامه مرثیه عشق هست و آیین رحمت و محبت برنامه است که پس از مرثیه عشق خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت هم برنامه بعدی ماست. در ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان اولین بخش اخبار را همکاران ما تقدیمتون خواهند کرد و پس از اخبار هم برنامه هوای انتظار پیشکش شما عزیزان خواهد شد. معرفت دینی برنامه بعدی ماست و برنامه زربان هم در ساعت 9 و 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از برنامه زربان برنامه عرفان سرخ را میشنوین. شاپرک برنامه بعدی ماست. مهمان جمعه در ساعت 10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه کنکاش در ساعت 10:30 شنونده خواهید بود و بخش دوم اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. بعد از اخبار برنامه پند پیران خواهد بود. بعدش در ساعت 11:25 برنامه اینجا ایران است تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 11:40 قرار بندگی را بشنوین که ویژه برنامه اذان ظهر با افق شهر کابل هست. پس از قرار بندگی برنامه منجی خواهد بود و آخرین برنامه هم در بخش صبحگاهی برنامه شکرستان هست. موسیقی و اما بنده علی عطایی هستم که در گویندگی پخش در خدمت شما عزیزان هستم، در بخش صبحگاهی و همکار صدابردار ما خانم طیبه نوری هستند. در کنار ما دو نفر جمع زیادی از همکاران با برنامه مختلف خدمت شما عزیزان خواهند بود در زمانی که اعلام شد و در ساعت مقرر، و انشالله که حاصل تلاش همکاران ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. 3826 در ایران در خدمت شماست برای که برای ما پیامک روان بکنین، و در افغانستان هم 0794 71 71 44. سایت رادیو دری هم parstoday.com/dari است که از طریق سایت هم صدای ما را شما شنوندگان عزیز میتونین بشنوین. و در کنار اینها خدمت شما عرض بکنم که نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا را هم میتونین روی گوشیهایتون داشته باشین، و از طریق این اپلیکیشن یا نرم افزار هم میتونین که صدای ما را شنونده باشید. همکار دوستان عزیز و وطندارای ما در داخل ایران و همزبانان ایرانی ما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونشان هم میتونن که رادیو دری را بشنوند. در بخش رادیوها جستجو بکنید شما دوستان عزیز، و رادیو برومرزی را پیدا بکنید که رادیو برومرزی رادیو دری است. و اما تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 22 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 13 اگست سال 2021 میلادی است. ۱۳۸۲ سال پیش در چنین روزی 4 محرم سال
61 هجری قمری، امیدواریم تا پایان برنامه با ما هم باشید. در مسجد فیصل سخنرانی کرد. عبیدالله
در این سخنرانی مردم را در صورت یاری امام حسین علیه السلام نواده پیامبر در سرزمین کربلا تهدید به قتل و اعدام کرد. ابن زیاد فتوای شریح قاضی را مبنی بر مباح بودن خون امام حسین علیه السلام خواند و دستور داد تا همه راه‌های ورودی و خروجی کوفه را ببندند. سپس از منبر وزیر آمد و برای مردم کوفه نیز عطایای مقرر کرد و دستور داد در تمام شهر ندا کنند که مردم برای حرکت به سمت کربلا برای جنگ با نواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آماده باشند.
۹۵۸ سال پیش در چنین روزی 4 محرم سال 485 هجری قمری، ابوالقاسم محمد بغدادی مشهور به ابن ناقیا، شاعر، کاتب و ادیب مشهور اهل بغداد درگذشت. او به خاطر طبع روانی که داشت شاعر چیره دست شد و صاحب نظران شعر او را به زیبایی و شیوایی ستودند و دیوان شعری بزرگ به نام مقامات را به او نسبت دادند. ابن ناقیا در این دیوان مفاسد اجتماعی را در قالب حکایت و طنز بیان کرده است. اثر دیگر این دانشمند مسلمان، الجمان فی تشبیهات القرآن نام دارد که این کتاب تفسیر ارزنده‌ای از قرآن کریم است. در این کتاب 226 آیه از قرآن کریم تشریح شده است. نویسنده در همه فصل‌های کتاب در پای اثبات برتری تشبیهات قرآنی بر دیگر تشبیهات همانند است و اعجاز قرآن را در این باب بیان می‌کند. 179 سال پیش در چنین روزی 4 محرم سال 1264 هجری قمری،
ابو عبدالله محمد امراوی فاسی، مشهور به ابن ادریس، وزیر، کاتب و شاعر مسلمان مراکشی درگذشت. او تحصیلاتش را با حفظ قرآن کریم آغاز کرد و سپس با آموختن نحو و ادب پرداخت. ابن ادریس شغل مکتبداری پیشه کرد و به نسخه نویسی از کتابها همت گماشت و مدتی نیز در خدمت مورخان مشهور زمان خود و کار تحریر کتابهای آنان مشغول بود. او در حین این فعالیت‌ها بر اطلاعات تاریخی خود افزود و به تدریج کاتب مشهوری شد. ابن ادریس به مناسبت تجاوز فرانسوی‌ها به خاک الجزایر قصیده‌ای در 111 بیت سرود و طی آن مسلمانان را به جهاد دعوت کرد. پس از مدتی در اثر توطئه‌های مخالفانش، سلطان مراکش او را محرک اصلی آشوب‌ها دانست و به زندان انداخت و تحت شکنجه قرار داد. ابن ادریس پس از آزادی از زندان انزوا اختیار کرد و به سرودن شعر پرداخت. او در بدیهه سرایی شهرت داشت و بیشتر اشعارش را در متن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و وصف طبیعت سروده است.
۱۵۸ سال پیش در چنین روزی 13 اگست سال 1863 میلادی فردریک اوژن دلاکروا نقاش معروف فرانسوی درگذشت. فردریک اوژن دلاکروا استعدادهای هنری خود را از مادرش به ارث برد. او هرچند در نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد و دچار تنگ دستی شد، اما از تلاش دست بر نداشت و اولین نمایشگاه نقاشی خود را در سالن پاریس در معرض نمایش قرار داد. در این هنگام مردم او را مسخره کردند، ولی منتقدین آثار دلاکروا را آثاری بدی به حساب آوردند. در مدت کوتاهی هنر او شناخته شد و مورد استقبال قرار گرفت. دلاکروا دارای آثار معروف است که قتل عام کیوس، آزادی و رهبر مردم از آن جمله است. فردریک اوژن دلاکروا سرانجام در 13 اوت سال 1836 میلادی در 38 سالگی درگذشت. ۱۲۲ سال پیش در چنین روزی 13 اگست سال 1899 میلادی آلفرد هیچکاک فیلمساز معروف انگلیسی متولد شد. او اولین کارش را در زمینه طراحی در سال 1920 میلادی ارائه کرد، اما بعدها به کارگردانی فیلم پرداخت. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌های او درون‌مایه پلیسی و دلهره آور دارد، منتقدان و تحلیلگران سینما او را استاد دلهره نامیدند. از مهمترین آثار هیچکاک میتوان به شمال از طریق شمال غربی، پرده پاره، روح، مردی که زیاد میدانست و سرگیجه اشاره کرد و در سال 1980 میلادی درگذشت. ۶۸ سال پیش در چنین روزی 22 اسد سال 1332 هجری شمسی محمد رضا آخرین پادشاه سلسله پهلوی با طور محرمانه دکتر محمد مصدق را از نخست وزیری عزل کرد و سلشکر زاهدی را به نخست وزیری برگزید. این تصمیم بر اساس توصیه دولت‌های آمریکا و انگلیس انجام شد، زیرا دولت مصدق با حمایت مردم نفت ایران را ملی کرده بود. شاه برای دوری از عواقب رویدادهای ناشی از برکناری مصدق با شمال ایران رفت و پس از آنکه طرح برکناری مصدق شکست خورد به عراق و ایتالیا گریخت. اما 6 روز پس از فرار مفتزهانی شاه از کشور، کودتای 28 اسد توسط آمریکا و انگلیس اجرا شد و پس از سقوط دولت مصدق، شاه به ایران بازگشت و به حکومت مستبدانه خود ادامه داد. دولت‌های آمریکا و انگلیس غارت ثروت‌های ایران و ویژه منابع نفت را با شدت هرچه بیشتر پیگیری کردند. و سرانجام 32 سال پیش در چنین روزی 22 اسد سال 1368 هجری خورشیدی علی سامی باستانشناس و نخستین ایرانی کاوشگر تخت جمشید درگذشت. سامی در سال 1289 هجری شمسی در شیراز متولد شد و فرزند آقا بزرگ از شاعران و نقاشان شیراز است.
علی سامی پس از تحصیل ابتدایی و متوسطه در سال 1308 به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به عنوان دبیر تاریخ و جغرافیا در مدارس شیراز مشغول تدریس شد و پس از آن به مدیری مدرسه و تصدی دانشسرای مقدماتی ارتقا یافت. پس از آن در رشته ادبیات و باستانشناسی و تاریخ مشغول تحقیق شد و در این رشته از دانشگاه آزاد آسیایی درجه دکتری افتخاری دریافت کرد. سپس وارد وزارت فرهنگ شد و از سال 1315 نیز به تعمیرات ابنیه تاریخی شیراز پرداخت. در همین زمان آرامگاه حافظ ساخته شد و موزیم پارس و آرامگاه خواجوی کرمانی و مسجد جامع عتیق مرمت شدند. سپس به ریاست بنگاه علمی و حفاری تخت جمشید و بعد به سمت ریاست اداره باستانشناسی فارس منصوب شد. علی سامی بیش از 30 جلد کتاب نوشت که مهمترین آنها عبارتند از پارس در عهد باستان، پاسارگاد، پایتخت و آرامگاه کوروش هخامنشی، تمدن هخامنشی، تمدن ساسانی و شیراز شهر جاویدان. سامی در 22 اسد سال 1368 هجری شمسی درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
برنامه تقویم تاریخ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد که انشالله استفاده کرده باشین. عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکل مختصری که در طول پخش این برنامه پیش آمد و انشالله که شما شنوندگان عزیز راضی بوده باشین از برنامه تقویم تاریخ امروز. اما آنچه که در ادامه خواهید شنید برنامه رازهای زندگی است.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، سلامتی نیاز اساسی بشر و ضامن بقای نسل هست. از همین رو اسلام راهکارهای فراوانی برای حفظ و تأمین آن پیش روی بشر قرار می دهد. اسلام با بیان قانون کلی پیشگیری بهتر از درمان است، همگان را به حفظ سلامتی دعوت می کند تا از بروز بیماری پیشگیری نماید. نهی از پرخوری و اسراف از توصیه های طبی قرآن است که در حقیقت نقش پیشگیری دارد. حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. کلمه سلام و سلامتی شعار اسلامه. در قرآن 46 کلمه سلام اومده. آرم ما سلام علیکمه، نه مرسی و فلان. سلام یعنی سلامتی کلمانه. اگر کسی وقتش رو صرف سلامتی بکند، چه پزشک بهترستار باشه، چه داوطلبانه باشه، چه تو نیروهای نظامی باشه یا شهرداری باشه یا همینطور هر جا، این در همه خیرها شریکه. بنده مشکلی پیدا میکنم، اون گروهی رو که سلامتی منو تأمین میکنن، بعد من یه حدیث میخونم چه تو تلویزیون چه بیرون تلویزیون، او دانشجو درس خونه، اون دبیرستانی، راهنمایی، مدرسه، کارگر، کشاورز، کاسب، هر که هر خدمتی میکنه برای اساس سلامتیش، اونی که مسئول سلامتیه این شریک در عزیزه. بذار یه حدیث بخونم. گروهی رفتن مدینه، یکی بیمار شد، یکی بغل بیمار وایسید پرستاری کنه، باقی ها رفتن حرم پیغمبر. امام فرمود او کسی که بغل مریض وایسیده ثوابش کمتر از اون است که آمده حرم. خیلی مهم است. بذار چیز دیگه هم به تو بگم. اینم مال اینا که شبا کشیک میدن یا پلیس هن یا تو جاده ها. جمعی رفتن مکه. کفشاشون رو گذاشتن. پر یه نفر گفتن بنشین بغل کفشام ما بریم طواف کنیم. امام فرمود این آقایی که بغل کفش نشسته ثوابش کمتر از اون است که طواف میکنه. نه خیلی مهمه. اونطا به شرطی که هدف خدا باشه. انشالله خدا هم هست. اسلام به سلامتی خیلی عنایت داره. سلامتی ظاهری با سلامتی دینی هم باشه. یعنی نمازمون هم سالم باشه، اخلاقمون هم سالم باشه، فکرمون سالم باشه، سوء زن نداشته باشه، زبونمون سالم باشه، حرف ناروا ازش بیرون نیاد. نیتمون سالم باشه، برای خدا کار بکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودند: ای ابوذر، سلامتی را پیش از بیماری دریاب و از آن برای زمان بیماری بهره بگیر. نیز فرمودند: هر که روز و شب را سپری می کند و سه نعمت را در اختیار دارد، نعمت دنیا بر او تمام است: سلامت بدن، امنیت، هزینه روزانه. و اگر چهارمین نعمت را نیز داشته باشد، تمام نعمت دنیا و آخرت را در اختیار دارد و آن اسلام است. ارجمندان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
خب انشاءالله که شما شنوندای عزیز در صحت و سلامتی کامل جسمی و روانی باشید و انشاءالله که همه ما در کنار همدیگه به همدیگه سلامتی هدیه بکنیم و آرامش. و اما مرثیه عشق در این فرصت تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
مرثیه عشق. تا هست جهان شور محرم با پیست، این جلوه جان در همه عالم با پیست. از ناله نینوای یاران حسین، همواره بلب زمزمه غم با پیست. در چهارمین روز از ماه محرم قرار داریم. با سلام به شما و آرزوی جهانی پر از عدل و داد در خدمتتان هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه های مرثیه عشق که به مناسبت ایام پر از شور و شعور محرم و مکتب الهام بخش کربلا و عاشورا تهیه و تقدیم می شود. برنامه پیش رو با صدای علیرضا افتخاری و شعری از محتشم مرثیه سرای توانای قرن دهم هجری خورشیدی تقدیمتان می شود. گوینده ابیات خانم بیات هستند.
خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید، بی خودم من. خبر از رفتن جانم مدهید، یا مجویید نشان از من سرگشته دگر، یا به آن راه که او رفته نشانم مدهید.
بودی خودم خبر از رفتن جانم مدهی
ترسم افتد ز زبانم بتر و خشک آتش نام آن سرو خدا را به زبانم مدهید. بعد از این بودن من موجب بدنامی اوست، خون من گرم بریزید و امانم مدهید.
ترسم افتد ز زبانم به تر و خشک آتش نام آن سرو خدا را به زبانم مدهی. نام خدا را به زبانم مدهی.
خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید، بی خودم من خبر از رفتن جانم مدهید. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های مرثیه عشق رسیدیم. امید که بهره برده باشید. بنده نصیر مجاب هستم، به اتفاق همکارم خانم بیات برنامه را تقدیمتان کردیم. با امید به اینکه در فرصت دیگر همراهیتان را داشته باشیم، همه شما را به خداوند می سپاریم. خدا حافظ شما.
Thank you. بعد از این بودن من موجب بدنامی اوست. خون من گر بریزید و امان مدهی، خون من گر بریزید و امان مدهی، خون من گر بریزید.
برنامه مرسی عشق تقدیمتون شد، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشین. اما در خدمت شما هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. یک بار دیگر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندای عزیز، مخصوصا سلام و درود و صبح بخیر میگیم به عزیزانی که از لحظاتی پیش همراه ما شدن و انشالله که تا پایان نشرات در کنار ما باشند و برنامه ها را بشنوند. اما برنامه که در ادامه تقدیم شما شنوندای عزیز خواهد شد، نامش هست آیین رحمت و محبت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
آیین رحمت و محبت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. از برنامه آیین رحمت و محبت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوست عزیز، امروزه اسلام به عنوان دینی جامع و کامل حضوری توانمند و قابل توجه در عرصه جهانی دارد، تا آنجا که بسیاری از خردمندان مطالعه این دین الهی را سرلوحه کارهای خود قرار دادند تا در ورای آموزه های آن چهره حقیقی اسلام را بیابند. از سوی دیگر گسترش اسلام در جهان بر دامنه توطئه های دشمنان اسلام افزود است. تعالیم اسلامی با نفی خودکامگی و ظلم و تجاوز مانع بزرگی در برابر منافع و مطامع مستکبران جهانی است. از این رو دشمنان برای رسیدن به اهداف سلطه‌جویانه خود به اشکال متنوع و جدیدی برای مقابله با اسلام روی آوردند.
ما در دهه‌های اخیر در اروپا با یه پدیده‌ای روبرو هستیم که اصطلاحاً بهش گفته میشه اسلام‌فوبیا. اسلام‌فوبیا یا همون پدیده اسلام‌حراسی. گفتن که به مجموعه رفتارهای نابخردانه، عجولانه و مضطربانه ای که دنیای غرب در قبال اسلام و مسلمان ها در دهه های اخیر از خودش بروز داده میگن اسلام فوبیا. نمونه هاش هم کم نیست، نمونه های متعددی است. یه وقت میان مثلا علیه پیغمبر خاتم علیه السلام فیلم میسازن، کاریکاتور میکشن، نقاشی میکشن، نمیدونم قرآن رو آتش میزنن، مساجد رو عنوان کانون‌های خشونت معرفی می‌کنن. حجاب رو به عنوان مثلا فرض کنید یه پوشش مثلا غیر انسانی معرفی می‌کنن. از این کارهایی که نمونه‌هاش زیاده.
البته باید گفت که مبارزه با اسلام از همان روزهای آغازین ظهور این دین الهی در جهان آغاز شد و در طول تاریخ ادامه یافت. همینک در عصر و زمان ما نیز قدرت‌های خودکامه این مبارزه را علیه اسلام ادامه می‌دهند. جدیدترین شیوه مقابله غرب با اسلام ایجاد موج اسلام حراسی در جهان است. جریان‌های مغرض و کینه‌توز اسلام را آیین خشونت و جنگ معرفی می‌کنند و معتقدند که اسلام حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. آنها در تلاش هستند که مردم جهان را از روی آوردن به اسلام باز دارند. بله دوست عزیز، فعالیت اسلام حراسی دشمنان اسلام عزیز از یک طرف، متاسفانه باید گفت که اعمال برخی مسلمان نماها آنها را به مقاصد شوم خود نزدیک ساخته و به تبلیغات مسموم آنها دامن میزند. القاعده و طالبان نمونه از آنها هستند. این گروه های وابسته که مظهر خشونت طلبی و بیرحمی هستند و اعمال تروریستی انجام میدهند خود را به ظاهر مسلمان میدانند. رسانه ها از اعمال فجیع این جمعیت ها، گزارش ها و فیلم های زیادی تهیه کردند که مشاهده آنها هر انسانی را آزرده خاطر می سازد. این فیلم ها خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای دشمنان فراهم کرده است. به گونه ای که بسیاری از انسان های ناآگاه این اقدامات مخرب را اشتباهاً به حساب اسلام می گذارند. خوشبختانه اکثریت قاطع مسلمانان جهان از این گروه های مسلمان نما اظهار انزجار و بیزاری کردند و اعمال و کردار این گروه های تروریستی را ساخته و پرداخته که ذهن ناتوان و منحرف آنها دانستند. در همین رابطه غرب که از یک سو شاهد پیشرفت سری و چشمگیر اسلام است و سوی دیگر قادر به مقابله منطقی با اسلام و فرهنگ قوی آن نیست، تبلیغات شدیدی را علیه اسلام آغاز نموده و سعی کرده با انواع تهمت‌ها مانع جذب تشنگان حقیقت به اسلام شود. حال این سوال در ذهن بسیاری از انسان‌ها خطور می‌کند که آیا این دین، یعنی دین اسلام، دین خشونت است؟ دوستان عزیز شنونده، در مجموع برنامه‌ای که از این پس با عنوان آیین رحمت و محبت تقدیم حضورتان خواهد شد، در صدد پاسخگویی به این سوال، شما را با بعضی از ویژگی‌های اسلام عزیز با عنوان دینی که منادی رحمت و محبت است و دغدغه نجات و سعادت بشر را دارد آشنا خواهیم کرد. امیدوار هستیم که ما را در ادامه این برنامه تا روزهای آینده هم همراهی بفرمایید. عزیزان، با مطالعه کوتاه در قرآن شریف و تفکر در آیات آن و نمونه های فراوانی از رأفت و رحمت اسلامی در این کتاب مقدس دست میابیم. در قرآن کریم 114 سوره وجود دارد که 113 سوره آن با جمله بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشاینده مهربان آغاز می شود. سوره های قرآن کریم از سوی خداوند نازل شدند تا بشر را به آخرین درجه سعادت و کمال سوق دهند و او را از تاریکی های شرک و جهل به سوی نور معرفت و توحید رهنمون سازند. در همین راستا آغاز سوره های قرآن با نام گرامی پروردگار و اعلام لطف و محبت او مزین شده. تنها سوره براءت یا توبه است که بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود، زیرا این سوره به منظور براءت جستن از مشرکین نازل شده و با همان عنوان نیز آغاز شده است. به عبارت دیگر، سوره توبه اعلان بیزاری از دشمنان لجوج و معاندی است که امید به هدایت و اصلاح آنها نیست. عزیزان، در واقع نخستین پیام قرآن شریف و بشریت پیام رحمت و محبت الهی است. رحمت همانند آفرینش هستی و روزی رساندن به مردم از صفات دائمی خداوند است که همواره آن را بر بندگان خیش جاری می سازد. در سوره مبارکه هجر آیه 49 خطاب و پیامبر گرامی اسلام می فرماید: بندگانم را آگاه کن که من بخشنده و مهربانم. خداوند مهربان در آیات متعدد قرآن شریف صفات یا صفت رحمانیت خود را یادآور می شود و به بندگان خود تذکر می دهد که از او طلب رحمت و مغفرت کنند. آنجا که می فرماید: بگو پروردگارا مرا ببخشای و بر من رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی. عزیزان، در آیه 143 از سوره مبارکه بقره نیز تأکید شده است که براستی خداوند نسبت به مردم رؤوف و مهربان است. بدین ترتیب با یک بررسی دقیق در میابیم که نسبت خشونت و رحمت در قرآن کریم 1/114 هست، یعنی در اسلام اصل بر رحمت و رأفت هست و خشونت یک استثناء به شمار می رود. آیا دوستان، آیینی که سرآغاز کتاب آن حاکی از لطف، رحمت و محبت خداوند است، آیین خشونت است؟ خب، تشکر میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراهی کردید. براتان صحت، سلامت و عزت آرزومند هستیم. دوست عزیز، اولین برنامه رو تقدیم حضورتان کردیم. انشاءالله که طی روزها و هفته های آینده همین برنامه رو شنونده باشید. در پناه عزت متعال سالم و سلامت باشید. بدرود.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخوایم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخشای گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر، البته جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله. یه موضوع رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداق‌های مقاومت.